بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 248، صفحه 15. ثم لا یذهب علیک ان القسمت الی الاربعه منحصرتون فیها علی کل الاصطلاحین. بحث از تقابل داشتیم و توضیح دادیم که در تقابل دو اصطلاحه، یکی اصطلاح منطق، یکی اصطلاح سایر علوم. البته این دو اصطلاح در تناقض و تضاعف با هم اختلافی ندارند، اختلافشون در تضاد و عدم منش است. اختلافشون رو بیان کردیم، توضیحاتی که لازم بود ذکر کنیم ذکر کردیم. الان می فرمان که تقابل رو منحصر کردن به چهار قسم. آیا می توان گفت که در هر دو اصطلاح تقابل به چهار قسمه، هم در اصطلاح منطق هم در اصطلاح سایر علوم؟ یا این چهار قسم شدن و منحصر در چهار قسم بودن مخصوص یک اصطلاحه؟ می فرمان که در هر دو اصطلاح تقابل منحصره به چهار قسمه. فرقی این اصطلاحین در این باب نیست. زیرا در اصطلاح منطق اون اقسام عدم رو، یعنی عدم ملکه رو که درشون قابلیت مسلوب الان شرط است، شخص مسلوب الان، اون هم فی وقت سلب، اون رو داخل در ملکه میدونند. باقی اقسام عدم رو که از ملکه خارج میکنند در تضاد داخل میکنند. پس در اصطلاح منطق این باقی اقسام اگرچه در عدم و ملکه داخل نمیشوند ولی در تضاد داخلند. پس جایی باقی نمیمونه که این چهار قسم تقابل اونجا رو شامل نشند. هر جا تقابل هست این چهار قسم شامل اونجا میشن. حتی این چند قسم عدم رو که نتونستیم در اصطلاح منطق داخل در عدم و ملکه کنیم، خارج قرارشون ندادیم، بالاخره مشمول تضاد قرارشون دادیم و به این ترتیب نذاشتیم چیزی از این چهار قسم خارج بمونه. وقتی به اصطلاح سایر علوم رسیدیم، این اعدام رو پس تضاد خارج کردیم، داخل در عدم ملکه کردیم. پس بازم نذاشتیم که از این چهار قسم بیرون بروند تا انحصار تقابل به چهار قسم به هم بخوره، بلکه سعی کردیم که تمام اقسامی رو که با هم تقابل دارن، تمام دو چیزی رو که با هم تقابل دارن، همه رو بالاخره به نحوی داخل در همین چهار تا بکنیم. اگر اون چند قسم عدم از عدم ملکه خارج بشن در تضاد داخل میشن، اگر از تضاد خارج بشن در عدم ملکه داخل میشن. اینطور نیست که برای اون چند قسم عدم ما احتیاج داشته باشیم که یک نوع دیگری که اسمش تعاند است درست کنیم، بلکه به همین چهار قسم اکتفا میکنیم و سعی میکنیم که اون چند قسم عدم هم در این چهار قسم داخل بشن. حالا در عدم و ملکه داخل نشدن، در تضاد داخل بشن، در تضاد داخل نشدن، در عدم و ملکه داخل بشن. علی حال این برای اون چند قسم عدم ما یک عنوان دیگر و یک نوع پنجمی از انواع برای نوع پنجمی برای تقابل درست نمیکنیم. توجه میکنید مهم همین چند قسم عدمه، یعنی عدم و ملکی که مسلوبان در اون عدم و ملکی قابلیت دارد برای شخص مسلوبان قابلیت دارد برای ملکه، اما نه در وقت سر، یا نوع مسلوبان قابلیت دارد نه شخص، یا جنس قریب مسلوبان قابلیت دارد نه نوع و شخص، یا جنس بعید قابلیت دارد نه جنس قریب یا نوع یا شخص. این موارد که گاهی فکر می شود داخل در عدم و ملکه نباشد، این موارد عنوان جدیدی پیدا نمی کنند به نام تعاند که باعث بشود اقسام تقابل از چهار بگذره، بلکه اینها در همون چهار تا عنوانی که داریم یه جوری داخل می شند. بنابر اصطلاح منطق داخل در تضادن، بنابر اصطلاح سایر علوم داخل در عدم و ملکن، پس بیرون نمی مونن که براشون قسم پنجم درست کنیم. بنابراین تقابل منحصر به چهار قسم می شود، هم در اصطلاح منطق و هم در اصطلاح سایر علوم. صفحه 248 این سطح 15 هم ثم لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، که قسمت تقابل به چهار قسم منحصر از فیها در این چهار قسم، یعنی قسم پنجم نداریم، تقابل منحصر در این چهار تاست. علا کل الاصطلاح، هم در اصطلاح منطق هم در اصطلاح سایر علوم. پاورقی چون اشکالی رو مطرح کرده که تقابل وحدت و کثرت تقابل به ذات، قبلا گفتیم، و این دوتا یعنی وحدت و کثرت دو طرف تقابلی هستن که در هیچ تقابلشون در هیچ یک از اون اقسام اربعه داخل نیست. پس درسته که برای اون اعدامی که گفتیم لازم نیست ما عنوان پنجمی درست کنیم، ولی برای وحدت و کثرت ناچاریم عنوان پنجم درست کنیم. پس حصر تقابل در این چهار قسم رو قبول نداریم، نه در اصطلاح منطق و نه در اصطلاح سایر علوم. این پاورقی از ملا اسماعیل. خب فعن نفی اصطلاح کاتگوریاس توضیح مدعاست، یعنی اثبات مدعاست که تقابل در هر دو اصطلاح منحصر به این چهار قسمه. فإن في اصطلاح قاطغوریاس ولو عدم، یعنی عدم ملکه، مختص به قسم واحد من الاقسام المذکوره للعدم، فقط شامل یک قسم می شود و اختصاص به یک قسم دارد از اون اقسامی که برای عدم ذکر شد. برای عدم ما اقسامی ذکر کردیم، گفتیم اون یکیش این بود که مسلوبون ان قابلیت ملکه رو داشته باشد، شخص مسلوبون ان قابلیت ملکه رو داشته باشد، اون هم در وقت سلب. این یک قسم بود. این در اصطلاح کاتگوریاس عدم مختص به این قسم شد و در اقسام دیگر ما عدم ملکه رو معتقد نشدیم. خب ولو این که در کاتگوریاس عدم مختص به این یک قسم بود و شامل باقی اقسام عدم نمی شد، ولی باقی اقسام عدم بیرون نموندن، داخل در قسم دیگر تقابل، یعنی تضاد شدن، لیکن در تضاد شرط نکردیم که وجودی این باشن، بلکه گفتیم یعنی در اصطلاح کاتگوریاس در متضادن شرط نکردیم که وجودی این باشن، گفتیم میتوانند یکیشون وجودی باشد یکیشون عدمی باشد. بنابراین اون اقسام عدم و ملکه که از عدم و ملکه بیرون موندن تونستن تو تضاد داخل بشن. اگر در تضاد شرط می‌کردیم که دو طرف وجودی باشن، اون عدم و ملکه رو نمی‌تونستیم تو تضاد مندرج کنیم. اما چون در تضاد این شرط رو نکردیم، نگفتیم دو طرف وجودی باشن، اجازه دادیم که دو طرف وجودی باشن و اجازه دادیم که یک طرف وجودی و یک طرف عدمی باشه، به این جهت اون اقسام عدمی رو که نتونستیم در عدم و ملکه داخل کنیم در تضاد داخل کردیم. بر سایر اقسام عدم که در عدم و ملکه داخل نبودن، داخل در تضاد شدن که ما عرف. از چیزی باقی نموند که ما به خاطر اینکه اون چیز رو توجیه کنیم به قسم پنجمی از اقسام تقابل، به قسم پنجمی برای تقابل درست کنیم. و و در اصطلاح دیگر که اصطلاح سایر العلوم بود، ولو متضادان اختصاصی به وجودیه پیدا می کردن و در نتیجه اون سایر اقسام عدم و ملکه رو شامل نمی شدن، لیکن بعد اون سایر اقسام بیرون نموندن، عدم و ملکه ام جمیع الاقسام، عدم یعنی عدم و ملکه همه اقسام رو شامل شد و اون اقسام که در تحت تضاد داخل نبودن در تحت عدم و ملکه داخل شدن. پس توجه کردید که علی ای حالین ما تمام اون جاهایی رو که تقابل وجود داشت در همین چهار قسم مندرج کردیم، جایی پیدا نشد کردیم چهار قسم بیرون بمونه که ما مجبور باشیم یک قسم پنجمی برای تقابل درست کنیم تا اون قسم پنجم شامل اون بیرون مونده ها بشه. اصلا ما بیرون مونده ای نداشتیم که قسم جدیدی لازم باشه، همون اقسام چهارگانه شامل همه مواردی که تقابل وجود داشت شدند. و لعل الاشاره الى هذا المعنى هو مقصود المصنف من قوله. هذا المعنى همون که در پاورقیتون نوشته و حاشیه مال ملا اسماعیله، یعنی انحصار تقابل فی الاقسام الاربعه علی کل الاصطلاح. در هر دو اصطلاح ما الان ادعا کردیم که تقابل، بنابر هر دو اصطلاح ادعا کردیم که تقابل منحصر به چهار قسمه. این انحصار تقابل در چهار قسم بنابر هر دو اصطلاح رو مصنف با کلامش و یعطا آکسه و ما ما قبله و فی الحقیقی و المشهوری داره بیان میکنه. ما این عبارت مصنف رو که قبلا به این صورت نقلش کرده بودیم، فی التحقیق و المشهوریه، حالا داریم میگه فی الحقیقی و المشهوری. این عبارت مصنف رو طوری معنا کردیم، الان میخوام طوری دیگه معنا کنیم. چون هر دو معنا در مورد کلام مصنف محتمله، این معنای دوم رو با لعله بیان میکنه، میگیم شاید این معنا اراده شده، شاید هم همون معنای اولی که ما قبلا گفتیم اراده شده باشه. به طور جزم نمیگیم مراد مصنف چیست، به خاطر اینکه مسئله مشتمل بر دو احتماله، یعنی این کلام مصنف دارای دو احتماله، نمیتونیم یک احتمال رو جزم قرار بدیم، بلکه هر کدوم از دو احتمال رو با لعله ذکر میکنیم. توجه کنید این عبارت رو من همونجور که قبلا معنا کردم مجدد معنا کنم، بعد دو مرتبه اونجوری که الان میخوام معنا کنیم معنا کنیم. قبلا اینطور معنا کردیم، گفتیم که در عدم و ملکه ما عدم و ملکه مشهوری داریم و عدم و ملکه حقیقی داریم. عدم و ملکه مشهوری اختصاص داشت به یک قسم عدم و ملکه، یعنی اون قسمی که شخص مسلوب الان لیاقت ملکه رو داشته باشد، اون هم در وقت سلب. این قسم رو ما عدم و ملکه مشهوری گفتیم. عدم و ملکه حقیقی اختصاص به این قسم نداشت، بلکه شامل این قسم و بقیه اقسام عدم می شد، اون رو گفتیم عدم و ملکه حقیقی. پس توجه کردید که عدم و ملکه مشهوری اخص شد از عدم و ملکه حقیقی. عدم و ملکه مشهوری یک مورد داشت، ولی عدم و ملکه حقیقی چندین مورد داشت. پس عدم و ملکه مشهوری به خاطر داشتن یک مورد اخص شد و عدم و ملکه حقیقی به خاطر داشتن موارد بیشتر اعم شد. پس مشهوری را در عدم و ملکه اخص گرفتیم و حقیقی را هم، این طرز ذهنتون باشه. اما در باب تضاد، در باب تضاد ما گفتیم که در مشهور اعتبار نمی شود که بین دو طرف تضاد قایت و خلاف باشد، ولی در تضاد حقیقی اعتبار می شود که بین دو طرف تضاد قایت و خلاف باشد. وقت تضاد مشهوری اعم می شود، به خاطر اینکه هم شامل موردی میشد که طرفین قایت الخلاف داشتند و هم شامل موردی میشد که طرفین قایت الخلاف نداشتند. پس تضاد مشهوری شامل دو مورد میشد. اما در تضاد حقیقی شرط کردیم که بین طرفین قایت الخلاف باشد. بنابراین تضاد حقیقی منحصر میشد به یک مورد و اونم موردی بود که بین طرفین قایت الخلاف باشه. تضاد مشهوری دو مورد شامل میشد، تضاد حقیقی یک مورد شامل میشد، بنابراین تضاد مشهوری میشد اهم و تضاد حقیقی میشد اخص. خب حالا دو مرتبه که این، حالا که این مطلب روشن شد، دو مرتبه من عدم ملکه رو با تضاد مقایسه میکنم. در عدم ملکه مشهوری اخص بود، در تضاد مشهوری اهمه. در عدم ملکه حقیقی اهم بود، در تضاد حقیقی اخصه. پس تضاد و عدم ملکه در مشهوریت و حقیقیت عکس هم شدن. یعنی اونجا که در اگر در یکی مشهوری اخص بود، در دیگری اهم بود. اگر در یکی حقیقی اخص بود، در دیگری اهم بود. عکس هم دیگر شدن. سلام علیکم. عکس هم دیگر شدن. پس عبارت مصنف رو توجه کنید، و یتا آکس و هوه. هوه یعنی تضاد. و ما قبل تضاد که عدم و ملکه بود، معکوس همند، عکس همند در حقیقی بودن و مشهوری بودن. یعنی اگر یکی مشهوریش اخصه، سلام علیکم، اون دیگری مشهوریش اهمه. اگر یکی حقیقیش اخصه، اون دیگری حقیقیش اهمه. پس با همدیگه عکس شدن در اهمیت و اخصیت. این کلمه را دقت کنید، خیلی مهمه. با هم دیگه عکس شدن در اهمیت و اخصیت. این در اهمیت و اخصیت مورد توجهتون باشه حتما. اما حالا میخوام این عبارت جوری دیگه معنا کنیم. اینطور میگیم مشهوری در تقابل، در تقابل عدم و ملکه، مشهوری در تقابل عدم و ملکه اخص است و حقیقی اهم. در تضاد هم مشهوری به خاطر اینکه شرط نمی کند وجودی بودن دو طرف رو می شود اهم، و حقیقی به خاطر اینکه شرط می کند موجب بودن دو طرف رو می شود اخص. توجه شدید؟ همون حرف قبل شد. بازم در تضاد مشهوری شد اهم، حقیقی شد اخص، برعکس اونی که در عدم ملکه داشتیم. ولی قبلا در تضاد این چنین میگفتیم، مشهوری اهم است چون درش غایت الخلاف شرط نمی شود، و حقیقی اهم است چون درش غایت الخلاف شرط می شود. حالا داریم میگیم در تضاد مشهوری اهم است چون درش ایجاب طرفین شرط نمی شود، و حقیقی اخص است چون درش ایجاب طرفین شرط می شود. همون عموم خصوص باقیه، منتها سبب عموم خصوص چیزی دیگه شد. در معنای قبل همین حرف رو گفتیم، منتها اهم بودن مشهوری رو در تضاد مستند کردیم به عدم اشتراک غایت الخلاف. حالا اهم بودن رو مستند میکنیم به عدم اشتراک ایجاب طرفه. و خصم بودن رو در تضاد قبلا مستند کردیم به اشتراط غایت و خلاف، حالا مستند میکنیم به اشتراط ایجاب طرفه. پس همون رابطه که قبلا داشتیم الان داریم، منتها سببش فرق کرد. بله بله. حالا عبارت مصنف رو میخوام معنا کنیم. عکس میشود هو، یعنی تضاد، و ما قبله، یعنی ما قبل تضاد، که عبارت بود از علامه که در حقیقت و مشهوریت عکس میشه. یعنی عدم حقیقی اهم بود در باب عدم، در باب عدم ملکه حقیقی اهم بود و مشهوری اخص. در باب تضاد برعکس، حقیقی اخص و مشهوری اهم. اما قبلا که معنا می کردیم می گفتیم که مصنف در از معنایی که در عبارت مصنف اراده می کردیم اینطور برداشت می کردیم که مصنف در تضاد چون مشهوری رو عام گرفته غایت الخلاف رو شرط نکرده، چون مشهوری رو هم گرفته قایت و خلاف رو شرط نکرده. اینطوری برداشت میکردیم دیگه، گفتیم مشهوری رو هم گرفته. چرا؟ چون قایت و خلاف رو شرط نکرده. حالا میگیم مصنف مشهوری رو هم گرفته چون ایجاب طرفین شرط نکرده. خب حالا این تضاد مشهوری به اصطلاح منطق میشه. دقت کنید چه عرض میکنم. این تضاد مشهوری رو که مصنف اراده کرده همون تضاد مشهوری در اصطلاح منطقه. در اصطلاح منطق توجه داشتید که در تضاد مشهوری ما شرط نمی کردیم که طرفین موجبه باشن، می گفتیم می شود طرفین موجبه باشن، می شود یک طرف موجبه و یک طرف سالبه باشد. با این معنایی که ما در عبارت مصنف کردیم دیدیم که مصنف هم از تضاد همینه، از تضاد مشهوری همینه اراده کرده. یعنی گفته تضاد مشهوری عبارت هست از تضادی که طرفینش مشروط به ایجاب موجبه بودن نیستند، میتونن موجبه باشن، میتونه یکی سالبه باشه یکی موجبه باشه. میبینیم که مصنف هم تضاد مشهوری به این معنا گرفته. پس تضاد مشهوری مطرح شده در منطق رو گفته، نه تضاد به حسب دید مشهور رو. تضاد به حسب دید مشهور تضادی است که میتواند غایت الخلاف بین طرفینش باشد و میتواند غایت الخلاف بین طرفینش نباشد. این تضاد به حسب رأی مشهوره که ما بهش بگیم تضاد مشهوری. مصنف وقتی تضاد مشهوری میگه این تضاد مشهوری اراده نمی کنه، یعنی نمیخواد بگه تضاد اعم است از آنجایی که طرفینش غایت الخلاف دارند یا ندارند، بلکه اگر میگه تضاد مشهوری، تضاد مشهوری مطرح شده در منطق اراده میکنه که میگه تضاد مشهوری اهم است از این جهت که طرفینش مشروط به موجب بودن نیستند، نه طرفینش مشروط به غایت الخلاف نیستند. مطلب رو دو مرتبه توضیح بدم. ببینید مشهور تضاد اندل مشهور که ما بهش از این جهت تضاد مشهوری میگیم، این تضاد اندل مشهور یعنی تضادی که طرفینش مشروط به غایت الخلاف نیستند، هم با غایت الخلاف جمع میشن هم با عدم غایت الخلاف. این تضاد مشهوری به این معناست. اما تضاد مشهوری مطرح شده در منطق عبارت است از این که در تضاد شرط نکنیم ایجاب طرفین رو، تا تضاد هم در موردی که طرفین موجب هستن صادق باشد، هم در موردی که یک طرف موجب است یک طرف سالب است صادق باشد. این تضاد مشهوری به اصطلاح منطقه، اونم تضاد مشهوری به اصطلاح به انتساب به مشهوره. ما تا حالا که تفسیر می کردیم کلام خواجه رو، تضاد مشهوری رو به معنای همون تضاد منصوب الی المشهور قرار می دادیم و می گفتیم مصنف غایت الخلاف رو شرط نمی کنه. الان با این معنایی که جدیدن برای این عبارت یتعاکسه و ما قبله گفتیم، معلوم کردیم که مراد از تضاد مشهوری همون تضاد مشهوری در منطق است که عبارت از این است که تضاد میتواند حاصل باشد که دو طرفش موجبه باشند که یک طرف موجبه یک طرف سالبه. پس مصنف وقتی تضاد مشهوری رو داره طرح میکنه، منظورش این تضاد مشهوری است نه اون تضاد مشهوری. بنابراین نمیشه از عبارت مصنف این مطلب رو استفاده کرد که ایشون غایت الخلاف رو شرط نمیکنه. باید استفاده کنید که ایشون ایجاب طرفین رو شرط نکرده، نه اینکه قایت و خلاف رو شرط نکنه. قایت و خلاف رو ایشون هم شرط بدونه، همونطور که ابن سینا شرط میکنه. تا حالا در صفحات قبل ادعا کردیم که ابن سینا گفته قایت و خلاف در تضاد شرطه، ولی مصنف نگفته. بنابر تفسیری که ما از کلام مصنف کردیم، یادتون از این عبارت قبلا داشتیم، گفتیم اما مازشن در تقریبا دو صفحه قبل یا دو سفونی مقد، اما مازشن و پیشر کلام مصنف موافقن للمشهور فلم نجه تو پی کلامش، اینو داشتیم قبلا. یعنی اونی که در کلام شیخ در کلام مصنف یافتیم یا ذکر کردیم که موافق با مشهور بود و توضیحش این بود که قایت الخلاف در تضاد شرط نیست، این رو در کلام شیخ نیافتیم. شیخ همه جا قایت الخلاف رو شرط میکنه، پس در کلام مصنف ما چیزی رو کردیم که با کلام شیخ مخالف بود. الان با این توضیحی که کردیم میخوام بفهمونیم که از کلام مصنف نمیشود عدم اشتراط قایت الخلاف رو استخراج کرد تا کلام مصنف با کلام ابن سینا مخالف بشه. ما از کلام مصنف عدم اشتراط ایجاب طرفین رو استخراج میکنیم، نه عدم اشتراط قایت الخلاف رو. بنابراین کلام خواجه با کلام ابن سینا مخالف نمیشه. کلام خواجه داره مشهوری رو که در منطق مطرح شده طرح میکنه، نه مشهوری یعنی منصوب الی المشهور تا ازش استخراج بشه که پس مصنف قایت الخلاف رو شرط نمیدونه. انشاءالله روشن باشه که چی گفته. پس عبارت مصنف رو که گفته و یاد آکس و بابا ما قبل او طور دیگه معنا می کنیم و با این معنای جدید استنباط جدید می کنیم، اون استنباط قبلمونه کنار می زنیم. عبارت توجه کنید و لعل الاشاره الى مشهور سایر علوم، بله مشهور در سایر علوم، ولعل الاشاره الى هذا المعنى، یعنی اشاره به این که تقابل بنابر هر دو اصطلاح منحصر به چهار قسمه، اشاره به همین معنا مقصود مصنف بود از قولش گفت و یا تا آکس و حبه ما قبله فی الحقیقی و المشهوری. مصنف هم در این عبارت خواست همینه بفهمونه، خواست بفهمونه که اون چند تا عدمی که در اصطلاح منطق از عدم و ملکه خارج کردیم در تضاد داخل میکنیم، اون چند تا عدم رو که در اصطلاح سایر علوم از تضاد خارج کردیم در عدم داخل میکنیم، در عدم و ملکه داخل میکنیم. چون در تضاد توجه داشته باشید، در تضاد در سائل علوم شرط کردیم که طرفین باید موجبه باشن، در تضاد منطقی شرط نکردیم، در تضاد به حسب سائل علوم شرط کردیم. وقتی در تضاد به حسب سائل علوم شرط کردیم که باید طرفین موجبه باشن، دیگه شامل اون اقسام اعدام نمی شود، تضاد شامل اون اقسام اعدام نمیشه، چون اون اقسام اعدام یه طرفش وجودیه یه طرفش عدمیست و تضاد به حسب سایر علوم مشروط بود به اینکه تا طرفش وجودی باشه. پس باید این اعدام رو داخل کنیم نه در تضاد بلکه در عدم، بلکه همین کارو میکنیم. پس عکس هم دیگه عمل میکنیم، یعنی این چند قسم عدم رو در اصطلاح منطق داخل در تضاد میکنیم و از عدم خارج میکنیم و در سایر علوم عکس میکنیم، از تضاد خارج میکنیم در عدم داخل میکنیم. منظور از عکس این میشه. وقت مشهوریت و حقیقیت هم عکس میشند که دیگه توضیح دادم و یا تا آکس و هوه، یعنی تضاد و ما قبل تضاد که عدم و ملک هست در حقیقی و مشهوری. فهازا، یعنی این عبارت مصنف اگر اشاره به این معنای جدیدی باشد که گفتیم، دلیل می شود بر این که مراد مصنف از مشهوری من تضاد ما هو المشهور نیست که در تضاد غایت الخلاف و شرط نمی کنند، بلکه ما ذکر فی قاطغوریاس شفاست، قاطغوریاس منطق است که ایجابی بودن طرفه رو شرط نمی کنند. روشن شد چی از این خانه میشه. پاوردیتون یه توضیحی داره که من در بیانم خیلی ناظر به این توضیح نبودم. پاوردی هم حاشیه‌ای است در کتاب قدیم بدون امضا و میشه درستش هم کرد، اما یه مقدار توضیح میخواد و پیچیده میشه مطلب. بهتره به همین صورت که عرض کردم اکتفا کنیم. اشاره بکنم، حالا هر کی دلش خواست تفصیلش رو تو ذهن خودش بیاره. ما در قبل بین حقیقی و مشهوری مقایسه کردیم، همونطور که توجه کردی، در حالا بین مشهوریین و حقیقیین مقایسه میکنیم، به طوری که اگر چیزی از حقیقیین خارج شد در مشهوریین داخل بشه و اگر از مشهوریین خارج شد در حقیقیین داخل بشه. با توضیحاتی که دادم این عبارت مجملی که الان عرض کردم روشن میشه. یه بیش از این لازم نیست بیان بکنم. ولی یعلم ان المتقابلین فی تقابل الایجاب و سلب، اشاره به یه مطلبی داره. من اصل مطلب رو توضیح میدم، بعدا میگم که مصنف این مطلب رو مرحوم لایجی این مطلب رو چی گفته. الان قرض لاهیجی رو ذکر نمی کنم، فقط مطلب رو توضیح می کنم. می فرمان در تقابل سلب و ایجاب که تقابل تناقض هم نام می گیره، نامیده می شه، ما اجازه داریم که دو طرف این تقابل رو بگیم موجب و سالب است و اجازه داریم که بگیم دو طرف ایجاب و سلب است. هر دو تعبیر رو ما میتونیم بگیم، هم بگیم که دو طرف تناقض اون موجب و سالب است، هم میتونیم بگیم دو طرف تناقض ایجاب و سلب است. زیدون جالسون، زیدون لیسه به جالسن، این دوتا رو دقت کنید. موجب و سالب تو این دو قضیه چیه؟ جالس موجبه، لیسه به جالس سالبه. کل زیدون جالسون موجب نیست، کل زیدون لیسه به جالسن سالب نیست، بلکه اون جالسش موجبه، اون لجسه به جالس استانده. اگر ما گفتیم که تناقض بین موجب و سالبه، تناقض رو بین جالس و لجسه به جالس قرار میدیم، وقت موضوع تناقض یعنی اونجایی که این تناقض نمیتونن جمع بشن و نمیتونن رفع بشن، موضوع میشه همین موضوع قضیه که زید باشه. زید الان محل این متناقضین میخواد بشه، محل جالس، محل لجسه به جالس. این دوتا نمیتوانن در زید جمع شوند و نمیتوانن از زید رفع شوند، پس تناقض دارن. دقت میکنی در این جایی که ما دو طرف تناقض رو موجب و سالب قرار میدیم، موضوع تناقض همون موضوع قضیه است. موضوع تناقض موضوع قضیه است، نه خود قضیه. خود قضیه رو نمیگیم موضوع تناقضه، زید رو که موضوع قضیه است میگیم موضوع تناقضه. یعنی تناقض رو در واقع در قضیه قرار نمیدیم، تناقض رو در موضوع قضیه قرار میدیم و میگیم این موضوع قضیه نمیتواند مجمع این دوتا باشد و خالی از این دوتا باشد، به خود قضیه کار نداریم. اما یه بار میگیم که تناقض بین سلب و ایجابه، سلب و ایجاب نسبت تو قضیه است. وقتی میگیم تناقض بین سلب و ایجاب، یعنی تناقض بین دو تا قضیه است. در این صورت زیدون جالسون با زیدون لجسه به جالسن رو متناقض میگیریم، نه جالس و لجسه به جالس رو متناقض میگیریم. در فرض اول جالس و لجسه به جالس رو متناقض میدیدیم و میگفتیم در زید جمع نمیشن، از زید رفع نمیشن. حالا خود زیدون جالس و زیدون لجسه به جالس کلشو داریم متناقض میبینیم، چون تناقض بین سلب و ایجاب داریم قائل میشیم. وقتی تناقض بین سلب و ایجاب باشه، سلب مال قضیه است، ایجاب هم مال قضیه است، چون سلب و ایجاب نسبت مال قضیه است، پس کل زیدون جالسون و کل زیدون لجسه به جالسه میشود متناقض. وقت ما نمیتونیم این دوتا رو جمع کنیم و این دوتا رو رفع کنیم، خود دوتا قضیه رو نمیتونیم جمع کنیم، خود دوتا قضیه رو نمیتونیم رفع کنیم، چون جمعشون یعنی جمع سلب و ایجاب، رفعشون یعنی رفع سلب و ایجاب. پس در جایی که ما متناقضان رو موجب و سالب قرار بدیم، در چنین جایی موضوع تناقض موضوع قضیه است، و در جایی که ما متناقضان رو سلب و ایجاب قرار بدیم، موضوع تناقض خود قضیه است. خود قضیه همون دیگه، بله، نسبت بفرمایید، یعنی خود قضیه دیگه. وقتی میگیم نسبت جالس به زید یا نسبت لجسه به جالس به زید، یعنی کل قضیه، یعنی کل قضیه. شما بفرمایید نسبت تناقض داره، وقتی نسبت تناقض داره شوشه قضیه تناقض داره. بله درست، بله. حالا بفرمایید موضوع قضیه، موضوع نسبته، ایشون میگه موضوع نفس قضیه است. حالا اسمش رو بذارید نسبته، نداره. خب این مطلب ایشون برای چی ذکر میکنه؟ مطلب رو ایشون برای این ذکر میکنه که بعضی ها فکر کردن که تقابل فقط در اونجاییست که دو شی نتوانند فی محل حلول کنند و از محلی دفع شوند. اینطوری بحثی جمع کردن و اینجا هم از کلام شیخ استخراج کردن. مرحوم لایجی میخواد بگه این برداشت درست نیست. همونطور که خود شیخ قبلا اشاره کرد، گفت گاهی از اوقات شما میتوانید اون متناقضان رو محمول به حمل مباطات لحاظ کنید، گاهی میتوانید اونها رو محمول به حمل اشتقاقی لحاظ کنید. یادتون از قبل اینو گفتید، اونجایی که این دوتا رو به حمل اشتقاقی ملاحظه میکردید حلول میدادید و موضوعی پیدا میکردید، موضوع سومی پیدا میکردید که اسمش محل بود. بعد این دوتا محمول اشتقاقی رو میدیدید درش نمیتونه حلول کنه، ازش نمیتونه رفع بشه، میگفتید مثلا تقابل دارن. اما در اونجایی که مباطات بود گفتیم لازم نیست یه محلی داشته باشیم من دو چیز رو در با اون محل بسنجیم، بلکه میتونیم اون دو متقابل یکی موضوع قرار بدیم یکی محمول قرار بدیم که این دوتا به هم نسازن. پس حتما لزوم نداره که حتما لزومی نداره که تقابل با توجه به یک محل ملاحظه بشن. اینو ما قبلا گفتیم، الان داریم همونو تاکید میکنیم، میگیم اونجایی که نفس دو قضیه با هم مخالفت دارن الان ما محلی نداریم و در این حال تناقض داریم. پس تناقض یا تقابل لازم نیست که حتما نسبت به یه محلی ملاحظه شود، دو تا حال موجود در یک محل ملاحظه شود که با هم جمع می شوند یا نمی شوند. اگر جمع شدن بگیم تقابل ندارن، اگر جمع شدن نشدن بگیم تقابل دارن. بله، یعنی محل سومی که این دوتا بخوان توی جمع بشن، مثلا یه جسمی باشه که حرارت و عدم برودت بخواد توی جمع بشه یا حرارت و عدم حرارت بخواد جمع بشه، از اینطوری فکر کردن. ولی کلام ابن سینا نشون میداد که این درست نیست. حالا علای حالا مطلب مرحوم لایجی رو بخونیم که حتی این که چرا این رو گفته میخواد یه مطلبی رو رد کنه. اون در حاشیه بود، حاشیه کتاب قدیم بود، من ذکرش کردم. اگر هم ذکر نکنیم مسئله نیست، ما داریم عبارت ایشون رو میخونیم و میفهمیم حالا به چه منظور این عبارت رو گفته. اونم مطلب خوبیه، ولی حالا اگرم روشن نشد مهم نیست. هر که ادام توضیحش رو در حاشیه که در کتاب های قدیمی نوشته پیدا کسی بکنیم. ولی اولم ان المتقابله این در تقابل ایجاب و سلب، بعد به تقابل تضاد هم میشون میپردازه. من اون از خارج نگفتم، وقتی رسیدی میشه عرض میکنم. ولی اولم که متقابله این در تقابل ایجاب و سلب دو جور اخذ میشه. یک، قد یؤخذان نفس الموجب و سالب، پنج خط بعد به کتاب ما، و قد یؤخذان نفس الایجاب و سالب، دو طرف تقابل سلب و ایجاب متقابل، یعنی دو طرف نه خود تقابل، دو طرف. قد یؤخذان نفس الموجب و سالب یعنی خود موجب و خود سالب رو میگیم تقابل دارن، که یک طرف تقابل میشه موجب، یک طرف تقابل میشه سالب. یا سلب و ایجاب رو میگیم تقابل دارن، که یک طرف تقابل میشود سلب، یک طرفش میشود ایجاب. از تقابل رو بین این دوتا قرار میدیم، یا بین اون دوتا یا بین این دوتا، و در یه جا خود موجب و سلب میشن متقابلان، در یه جا سلب و ایجاب میشن متقابلان. موجب بگید، موجب بله، به خاطر اینکه با سالب یکی بشه بگید موجب. البته موجب ظاهرن از یه موجبه میگیم، از یه موجبه و سالبه، اونجا هم هر دو رو فاعل میخونیم، اینجا هم هر دو رو فاعل بخونیم، بگید موجب و سالب. بله قدی و خزان، یعنی این متقابلان قدی و خزان، خود موجب و ساله و زاله که از اعتبرنا موضوع تناقضه موجبتن و سالبتن. این که ما متقابلان رو خود موجب و سالب قرار میدیم زمانیست که اعتبار کنیم موضوع تناقض رو موجب و سالبه. توجه کنیم مراد از موضوع در اینجا چیه. مراد از اینجا، مراد از موضوع در اینجا موصوفه، یعنی اونی که موصوفش میکنیم به تناقض موجب و سالبه باشد. در چنین حالتی خواهیم گفت که تناقض بین موجب و سالبه. اگر ما تناقض رو موصوف به تناقض رو موجب و سالبه قرار دادیم، دو طرف تناقض میشن موجب و سالبه، یعنی همون موجب و سالبه. اگر موصوف به تناقض رو سلب و ایجاب قرار دادیم، دو طرف تناقض میشود سلب و ایجاب. بله. و ذالک یعنی این که ما دو طرف تناقض رو خود موجب و سالب و سالب قرار بدیم، خود موجب و سالب قرار بدیم، نه کل قضیه، زمانیست که ما اعتبار کنیم موصوف به تناقض رو موجب و سالبه. اون وقت فیکون و موضوع و هما، یعنی موضوع موجب و سالبه. اینجا دیگه موضوع به معنی خودشه، موضوع به معنی موصوف نیست. فیکون و موضوع و هما، یعنی موضوع این موجب و سالب، نفس موضوع قضیه موجب و سالبه. خود موضوع میشود موضوع این دو تناقض، موضوع این دو مناقض، خود موضوع. مثل زیدون جالسون، زیدون لیس به جالسین، که خود زید موضوع جالس و لیس به جالس میشه و تناقض بین جالس و لیس به جالسه. زید دیگه دخالت نداره چه تناقض، زید موضوع شده که میخواد این دو تناقض درش جمع نشوند و ازش رفت نشوند، ولی خود زید دیگه توی طرفین متناقضین اخذ نمیشه. جالس و لیس به جالس طرفین تناقضند و زید چیزیست که میخوام بگیم این دو طرف تناقض درش جمع نمیشوند و ازش رفت نمیشوند. فانما یقع علیه الموجب و سالب، آنچه که واقع میشود بر آن چیز، یعنی ممکن است صدق کند بر آن چیز موجب و سالب، البته متعاقب هم با هم نمیشن صدق کند، اعنی از موجب و سالب، اعنی از موجب و سالب جالس و لیس به جالس رو، چیزی که این دوتا میتونن برش واقع بشن منتها به تعاقب نه مجتمعن، هو زید است. این نما هو زید است. پس زید موضوع موجب و سالب شد، نه اینکه یک طرف موجب و یک طرف سالب باشه، بلکه محل و موضوع موجب و سالب شد. یعنی موجب و سالب با این موضوع سنجیده شدن و تناقض بین خود موجب و سالبه. این موضوع در تناقض نقشی نداره و ورودی نداره. و قدی و خزانه، یعنی قدی و خزا اون دو متقابل، اون دو مناقض. یا خزان نفس یل ایجاب و سلب، یعنی خود ایجاب و سلب رو میگیم مناقض همند. و ذالک یعنی اون جایی که ما سلب و ایجاب رو مناقض قرار میدیم، از اعتبرناه، یعنی زمانی که موضوع، بله، موضوع تناقض رو اعتبار کنیم ایجابا و سلبا، موضوع تناقض رو ایجاب و سلب بگیریم. اگر موضوع تناقض رو، یعنی موصوف به تناقض رو، موجبه و سالبه قرار دادیم، مناقضان می شدن موجب و سالب. حالا که موضوع قضیه، موضوع تناقض رو ایجاب و سلب قرار میدیم، یعنی موصوف به تناقض رو ایجاب و سلب قرار میدیم، مناقضان میشن ایجاب و سلب. فیکون و موضوع همه نفس القضیه، موضوع متناقضین اینجا باز موضوع ملک خودشه. پس موضوع متناقضان نفس القضیه میشه، یعنی خود قضیه موضوع تناقضه. پس خود دو قضیه رو رفع نمی کنیم، خود دو قضیه رو اجتماع نمیدیم و جمع نمی کنیم. در اون قبلی می گفتیم که این دوتا رو در زید جمع نمی کنیم و این دوتا رو از زید رفع نمی کنیم. حالا میگیم نه، این دوتا رو رفع نمی کنیم، این دوتا رو جمع نمی کنیم، دیگه در زید نمیگیم، در چیزی نمیگیم، محلی درست نمی کنیم، بلکه خودشون رو میگیم نمیتونیم رفع کنیم، نمیتونیم جمع کنیم. فإنها هی التي فيها الإيجاب، فإنها یعنی خود قضیه، درش در یکیشون ایجابه، فیشتق لها منه الاسم، یعنی مشتق میشود برای این قضیه، منه از همین ایجابی که دارد، الاسم یعنی اسم موجبه، فیقال موجبه، ابسر یعنی و در یکی دیگه سلب، ابسر بس بر ایجابه، فإنها هی التي فيها الإيجاب أبسر، اگر در یکیشون ایجابه، ما برای اون یکی از این ایجاب اسم مشتق میکنیم و به این قضیه میگیم موجبه، اگر در اون دیگری سلب، باز برای اون دیگری از این سلب مشتق میکنیم اسمی را، فیقال سالبه. از سالبه و موجبه اسمیست که از سلب و ایجاب مشتق میشه، چون این دو قضیه یکیش سلب دارد فیها سلبون، یکیش ایجاب دارد فیها ایجابون، ما از این اشتمالش بر سلب و ایجاب، یعنی اشتمالش بر نسبت سلبیه یا نسبت ایجابیه، اسم موجبه و سالبه رو مشتق میکنیم و تناقض در واقع بین دوتا قضیه است، بین خود دو قضیه است، کاری به موضوع نداریم. در فرض قبل تناقض بین دو محمول بود که نمیتوانستن در موضوع قضیه جمع شوند و نمیتوانستن از موضوع قضیه رفع شوند، ولی در اینجا تناقض بین خود دو قضیه است، خود دو قضیه رو میگیم نمیتوانن جمع شوند، نمیتوانن رفع شوند، دیگه نمیگیم تو چی نمیتوانن جمع شوند و نمیتوانن رفع بشن. سر رهبه شیخ بی خاطی قوری هست. مطلب بعدی اینه که گاهی به خود قضیه‌ام و خود قضیه‌ام تضاد رو اطلاق می‌کنیم، دو تا قضیه رو متضاد می‌بینیم، دو تا قضیه سالبه و موجبه رو ما متناقض دیدیم، الان هم بیان کردیم، اما گاهی همون دو قضیه رو متضاد می‌بینیم، با اینکه یکی سالبه یکی موجبه بهش می‌گیم متضاد، اینا در اصطلاح منطق. اینو دقت کنید، اگر دو قضیه موجبه و سالبه ما که در ایجاب و سلب با هم مخالفند، یکی موجب است یکی سالبه، اگر در کمیت هم با هم مخالف بودند، یعنی یکی کلیه بود یکی جزئیه، میگیم بینشون تناقضه، اما اگر در کمیت با هم موافق بودند، یعنی هر دو موجبه بودند، هر دو کلیه بودند یا هر دو جزئیه بودند، بهشون میگیم متضادن، البته در صورتی که کلیه باشن بهشون میگیم متضاد، در صورتی که جزئیه باشن بهشون میگیم داخلتون تحت تضاد، حالا جزئیه رو مثلا نکنید چون اون یه بحث دیگه داره، اونجایی که هر دو کلیه باشن بهشون میگیم متضاد. پس توجه شدید که اونجایی که سلب و ایجاب هست، نفس دو قضیه تناقض دارن یا نفس دو قضیه تضاد دارن. اگر اختلاف در کم داشته باشن، همونطور که اختلاف در کیف دارن، نفس دو قضیه تناقض خواهد داشت، اگر اختلاف در کم نداشته باشن، نفس دو قضیه تضاد خواهد داشت. پس اونجا که تناقض بین موجب و سالب باشد، ما فقط قائل به تناقضیم، اما اونجایی که تناقض بین سلب و ایجاب باشد، که موضوع تناقض می شد قضیه، ما هم می توانیم تناقض رو، تقابل تناقض رو داشته باشیم، هم می تونیم تقابل تضاد رو داشته باشیم. من تا تقابل تناقض در اون قضیه سالبه و موجبه ای داریم که اختلاف کمی دارن، تضاد رو در تقابل تضاد رو در دو قضیه داریم که اختلاف کمی ندارن، بلکه هر دو کلی هست. خب حالا این دو قضیه کلیه رو، خود دو قضیه رو ملاحظه کنید. مثلا بگیم کل انسانی کاتمون بفر لا شه من الانسان به کاتمون بفر، خود دو قضیه دقت کنید همه چیزشون مثل همه، موضوع هر دو انسانه، محمول هر دو کاتبه، جهت هر دو بالفعله، هر دو از نظر کم کلی هست، فقط فرقی که دارن یکی ایجاب داره یکی سلب داره، یکی فیها ایجابون یکی فیها سلبون. و قبلا گفتیم این دوتا متناقضن، حالا میگیم یه عرضل این دوتا تضاد، اینا دیگه متناقض حساب نمی کنیم. چرا تضاد دارند؟ چون اگر چه جمع نمی شوند ولی رفعشون جایزه، در تناقض نه جمع جایزه نه رفع جایزه، اما در تضاد جمع جایز نیست رفع جایزه. در تضادی که لا ثالث نباشند بلکه لهم ثالث باشه رفع جایزه. اینجا هم همینطوره، شما نمی توانید در انسان کاتب و لا کاتب و جمع کنید و رفع کنید، اما با قطع نظر از موضوعی که انسان از خود دو قضیه رو ملاحظه کنید، نه موجب و سالب رو، موجب و سالب رو ملاحظه کنید، نمیتونید رفعشون کنید، نمیتونید جمعشون کنید، چون کاتب و لا کاتب موجب و سالبه، موضوعشون انسانه، این کاتب و لا کاتب رو نمیتونید جمع کنید نمیتونید رفع کنید، این حتما تناقضه. اما اگر انسان رو که موضوع قضیه است ملاحظه نکنید و محل متقابلان قرار ندید، خود دو قضیه رو محل متقابلان بگیرید، کاری به انسان نداشته باشید، هر دو قضیه رو میتونید رفع کنید. میتونید بگید نه کل انسان کاتب رو داریم، نه شلا شمه انسان رو کاتب رو داریم، بلکه اصلا یک قضیه سه بگیرید. پس دو تا قضیه قابل رفعن، بنابراین بین دو قضیه تناقض نیست، ولی قابل جمع نیستند. نمیتونید بگید هم کل انسان کاتمون بالفعل داریم، هم لاشه ایمن انسان به کاتمون بالفعل داریم، این دو تا رو نمیتونید جمع کنید، پس تضاد دارن. چون نمیتونید جمعشون کنید ولی میتونید رفعشون کنید، تضاد بینشون هست. اگر نمیتونستین رفعشون کنید نمیتونستین جمعشون کنید، تناقض داشت. وقد یعرض لها یعنی لنفس القضیه از تضاد ایزن، یعنی همونطور که تناقض بر نفس قضیه عارض میشود منتها در قضیه ای که اختلاف کم من باشد، همینطور تضاد ایزن بر نفس قضیه وارد می شود منتها به شرطی که اختلاف در کم نباشد. کما فی السلب الکلی و ایجاب الکلی که قولون کل انسان کاتون بالفعل و لا شمع انسان به کاتون بالفعل که توضیح دادم، فانهما لیسا بمتناقضین، این دو قضیه متناقض نیستند، نه اون کاتب و لا کاتبش متناقض نیست، کاتب و لا کاتب متناقض هست، لذا در انسان نمیتونن جمع شن نمیتونن رفع شن. کل دو قضیه با قطع نظر از انسان همه شو با هم حساب کنید متناقض نیستن. لکون این دو قضیه مما یک زبان من، تشریحی که روی یک زبان گفته درست نیست، مما یک زبان من، هر دو با هم کذب میکنن یعنی هر دو رفع میشن، درسته که هر دو صدق نمیکنن یعنی جمع نمیشن ولی هر دو ممکنه رفع بشن. فهما متضادان کما صرح به شیخ فی احوال القضایا، فموضوع هما یعنی فموضوع متضادان ایزن نفس القضیه است، همونطور که موضوع متناقضان نفس القضیه بود، موضوع متضادان هم نفس القضیه است، منتها در جایی که اختلاف کم باشد موضوع متناقضان نفس القضیه بود، در جایی که اختلاف در کم نباشد هر دو کلی باشند موضوع متضادان نفس القضیه بود.